از آقای کاوه شیخ محمدی درخواست داریم که بیان با موضوع تاریخ دولت‌ها و مردان ایران سخنانشون رو ارائه بدن. بفرمایید.
با سلام خدمت دوستان گرامی و دوستان پالتاک و با درود به ملت ایران که در زیر فشار شدید استبداد واقعا تابوها رو شکن، واقعا آفرین بر این ملت و بر این مردم. مطلبی رو آماده کردم به اسم تاریخ حکومت مردم و باستولید استبداد. هدف از این نوشته نگاهی اجمالی و گذرا هست به تاریخ در گذر زمان که بیشتر مردم ناچار به اطاعت از حاکمیت بودند و با گذشت بیشتر از 2000 تغییری از لحاظ ساختاری در آن نمی‌بینیم و آن استبداد حاکمان و قهرمان پروری ملت‌های ماست. خواهش میکنم. در دوره رنسانس شاهد تغییر این سیستم در بعضی از ممالک اروپا بوده ایم که تا حدی خودسری حاکمان محدود و نهاد تصمیم گیری اشتراک مصالح با مردم پیدا کرده است که در نهایت حاکمان مطلقه کاملا از صحنه تصمیم گیری کنار زده و تنها به صورت تشریفاتی بر مسند ماندند یا نماندند. در تاریخ ایران ما همیشه شاهد دست به دست شدن قدرت از یک سلسله به سلسله دیگر و از حاکمی به حاکم دیگر بودیم. نکته جالب و قابل توجه این است که مردم نقشی در جابجایی یا بهبود طریقه حکومت مداری نداشتند و در کل یا باید در رکاب حاکم می‌ماندند یا در جابجایی قدرت قربانی یا ضررمند می‌شدند. حکام هر گونه که متناسب با ثبات قدرتشان بوده است بر اجتماع و فرهنگ قلمرو خود تاثیرگذار بودند و مردم نیز با جبر مجبور به انتباه با دوران معاصر خود بودند. در برهه‌های از زمان سلاطین و پادشاهان قلمرو ایران از لحاظ حکومتی قدرتمند بوده و حتی در قسمت‌های از جهان تاثیرگذار بودند که با فتح سرزمین‌های دیگر توانستند بر تعداد باج و خرازگزاران خود بیفزایند و به رونق مالی برسند که به گواهی تاریخ تا حکام از لحاظ اقتصادی قدرت‌تر بوده‌اند بیشتر به فتح سرزمین‌های جدید اندیشیده‌اند. در این میان و تا آخر دوره ساسانی ما اطلاع کافی در جوامع تحت سلاطین در دست نداریم و به علت آتش زدن کتابخانه ساسانی توسط سپاه مسلمانان تقریبا همه دیتاها از بین رفته و می‌توانیم به تاریخ نگاری ملل دیگر و بعضی از تاریخ نگاران خودی در مورد گذشته خود اکتفا کنیم. در دوره ساسانی به علت طبقی بندی کردن جامعه به ارباب و رعیت و دارا شدن خانواده‌های درباری از امتیازات ویژه و در دست گرفتن قدرت توسط مغان زرتشتی بعد اجتماعی مردم به بندگی در مقابل حاکمان و مذهبیون قرار گرفته است و هنگامی که یک نیروی از خارج سعی در جابجایی قدرت و ترویج یک آیین جدید را دارد به راحتی موفق به براندازی حاکم وقت و البته تجاوز به حق و حقوق مردم و به خصوص فرهنگشان می شود. ما در اینجا می بینیم در اساس فساد اداری موجود در زمان ساسانی نه تنها حکومت از بین رفته بلکه تاوان و مشکلات آن متوجه مردم شده است. حالا رو نگاه کردم بوم کردم
اشکال نگیم.
در اینجا ما می‌بینیم در اثر فساد اداری موجود در دوره ساسانی نه تنها حکومت از بین رفته، بلکه تاوان و مشکلات آن متوجه مردم شده است که در این روزها سناریوی فساد حکومتی و قبضه قدرت در دست حاکمان فعلی مذهبی تکرار می‌شود و امیدواریم مرحله بعدی یعنی مداخله نظامی از خارج تکرار نشود. حال سوال این است که چرا در ایران همیشه قدرت باید دست به دست شود و مردم در انتخاب دولت آزاد نباشند؟ کم کم فکر میکنم این نظریه نیوتن در مورد نیرو که میگوید نیرو از بین نمی رود بلکه از حالت به حالت دیگر تبدیل می شود در مورد ایران صدق میکند. به این معنی که در ایران استبداد از بین نمی رود بلکه از یک استبداد به استبداد دیگر تبدیل می شود. ما صاحب فرهنگ شناخته شده هست. چرا اتفاقی به مانند تحولات بعد از قرون وسطی در سرزمین ما رخ نداده است؟ حال می بینیم اگر سعی بر تحول آن بوده یا توسط بخش اقلیتی در بدنه حکومت ها یا از طریق مداخله خارجی خونسا شده است. سیر دست به دست شدن حکومت در میان قوانین را پی می‌گیریم تا می‌رسیم به حمله مغول که در آن دوباره مردم بودند که مورد ظلم و جور قرار گرفتند و حاکمان قلمرو خود را باختند و نتوانستند در برابر مغول از مردم ایران محافظت کنند. تا می‌رسیم به دوران صفویه و تغییر مذهب در ایران که در آن خانواده سنی عثمانی و خانواده شیعه صفوی در رقابت بودند، دو تا خانواده ترک در ایران و امپراتوری عثمانی در رقابت بودند و به حق ملت ایران قربانی آن شدند. در ابتدا خانواده صفوی برای اینکه بتواند به رقیبی با خانواده عثمانی تبدیل شود که خود ملت تبدیل شود از خود ملت ایران آغاز کرد و شروع به تغییر مذهب مردم از تسنن به تشیع کرد و مانند سپاه صدر اسلام با مردم ایران رفتار کرد که بیشترین قصف‌ها و کشتار جمعی در اصفهان و تبریز در جهت تغییر مذهب را انجام دادند. از طرفی شروع به نابود کردن فرهنگ ایران کردند و تمام ادیبان، شاعران و نویسندگان را مجبور کردند که یا در متن امامان اهل تشیع بنویسند یا در متن حاکمان صفوی و غیر از آن هر نوشته و متن ادبی ممنوع و در صورت نشر با قتل جواب داده می‌شد. در این دوره ما می‌بینیم که شاعران و ادیبانی که حاضر به تقبل فرمان حکومتی صفوی نبودند جلای وطن کرده و به هندوستان مهاجرت کردند و دوره آنها به سبک هندی در ادبیات ایران شناخته می‌شود و حتی زبان فارسی را وارد ادبیات هندی کردند. باریس دوباره تکرار شده. در زمان حمله مسلمانان آن دسته از مردم ایران که دین تازه را قبول نکردند و زرتشتی باقی ماندند باشم اونا به هندوستان فرار کرده بودند و در ترویج همان دین به سبک جدید توسط صفویان ادیبان مجبور به ادامه کار خود در هندوستان شدند. مثل ما که در این برهه زمانی جهت ادامه فعالیت برای برقراری دموکراسی و حقوق بشر مجبور به ادامه کار خود در غرب هستیم و در وطن خود جایی نداریم و در امان نیستیم. من میخوام در اینجا به این نکته اشاره کنم که در قدیم از دست استبداد مردم ایران به هندوستان فرار میکردن ولی الان ما به غرب فرار میکنم. حال موضوع را ادامه می دهیم تا برسیم به دوران پساقاجار که در آن دوره نیز با توجه به ظهور روشنفکران تجددخواه مردم ایران نتوانستند با موج مدرنیته اجتماعی همراه شوند و باز باید ممنون خدمات ارباب از بالا می شدند. یک سوال که همیشه ذهن را مشغول می کند این است که در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 ما در کجای تاریخ تحول و نوآوری دنیا ایستاده بودیم و دوباره از یک سلسله به سلسله بعدی پرتاب شدیم که بهتر از بگوییم از یک خانواده به خانواده دیگر تحویل داده شدیم. وقتی به تاریخ امپراتوری جهان مانند چین، یونان، ایران، روم و مصر نگاه میکنیم میبینیم امپراتورهای شرقی فقط اسمی از آنها باقی مانده، با انبوهی از مشکلات ناخواسته. حتی اگر چین همکنون ظاهرا موفق به نظر میرسد به عنوان یک امپراتوری شرقی، این موفقیت وابسته به سرمایه گذاری خارجی است. کشور چین به دو قشر، حزب حاکم و کارگر، تبدیل شده است. بدتر از آن، وضعیت زیست محیطی این کشور است. آلاینده های صنعتی بدون وضع مالیات حفاظت از محیط زیست، آبهای جاری، هوا و خاک چین را به آلوده ترین کشور جهان تبدیل کرده است که این نه برای آنها و نه برای حیات کره زمین مناسب نیست. حال در کشمکش قدرت در ایران در نیمه دوم قرن بیستم، سخن از بازگشت به تمدن گذشته، القا و تفویض شد که نه تنها موفق نبود بلکه به یک حکومت اسلامی ختم شد که هر دوی این مقوله، چه تمدن بزرگ و چه تمدن اسلامی، در ذات خود به آزادی و حقوق بشر اعتقاد ندارند و در طول تاریخ جرمهای فراوانی را علیه بشریت مرتکب شدند و هدف غایی از هر دو مقوله خدمت به آرمانهای حاکم است. روی آوردن مردم ایران به فرهنگ مذهبی که از دوره صفوی با دستکاری فرهنگی آغاز شده و سپس در گذشت زمان به یک واقعیت احساسی تبدیل شده است، تا زمان حال مشکل مانع شکلگیری جامعه ایران بر مبنای حقوق انسانی است. یعنی نه تنها نتوانستیم حکومت بر مبنای اصول حقوق بشر برپا کنیم، بلکه صدها سال به عقب رانده شده ایم و باید در جهت احساسات و اهداف مذهبی سیاسی سرمایه های ملی سر شود و چه بسا دوباره باید ممنون و سپاسگزار حاکم هم باشیم. همکنون میبینیم بارقه هایی از امید و تحول اجتماعی و سیاسی نه از طرف حاکم بلکه از طرف مردم به وجود آمده است. آیا مردم تنها به دلیل ضعف و ستم حاکم خواهان تحول هستند و میخواهند حاکم جدید یا استبداد تاریخی نو به قدرت برسد؟ دوباره آیا استبداد تکرار بشود؟ یا اینکه تحول ریشه‌ای خواهد بود و مردم از سنت دست به دست شدن توسط حاکمان با ایدئولوژی های مختلف خسته شدند؟ جمهوری اسلامی مهمترین و اصلی ترین مانع بر سر راه دموکراسی و آزادی ایران است، اما تنها مانع نیست. ذهنیت روش نیافته و تمامیت خواه احساسی اساسی ترین عامل تولید و باز تولید استبداد است. به قول یکی از فاشیستگان، بعد از جمهوری اسلامی باید کاری کنیم که کسی یا دیکتاتوری بدتر یا بهتر از جمهوری اسلامی بر سر کار نیاید. این مطلب به من بود که آماده کردم و بسیار سپاسگزارم که تحمل کردید و گوش دادید.